شما به اسپیس فارسی گوش می کنید. با رفتن به sbs.com.au/persian به اخبار و گزارش های بیشتری دست خواهید یافت. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا، هدف عملیات مطرودسازی اقتصادی جمهوری اسلامی را قطع به گفته او هر رگ حیاتی اقتصادی این رژیم تا جایی که تهران تنها بماند اعلام کرده و دونالد ترامپ نیز از فروپاشی کامل ایران سخن گفته است. اما در همان حال پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، هدف از این فشار را بازگرداندن ایران به میز مذاکره هسته‌ای عنوان کرده است. با وجود این دوگانگی آشکار در ادبیات مقام‌های آمریکایی، یعنی قطع کامل حیات اقتصادی رژیم از یک سو و فشار برای مذاکره از سوی دیگر، آیا اکنون میتوان با قطعیت گفت هدف نهایی واشنگتن براندازی نظام جمهوری اسلامی است یا این ابهام عمدی است تا هم فشار حداکثری حفظ شود و هم مسیر بازگشت به دیپلماسی بسته نماند؟ از سوی دیگر علی مدنی زاده، وزیر اقتصاد ایران، از یک برنامه 2 ساله برای مقاومت در برابر تحریم‌های تازه خبر داده و عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، نیز مدعی شده فشار حداکثری قبلی هم نتوانست کاری از پیش ببرد. اما با توجه به سقوط ارزش ریال و تورم موجود در اقتصاد داخلی، آیا این اطمینان رسمی بازتابی از یک برنامه واقعی و عملیاتی است یا صرفاً روایتی است برای توجیه تحمیل بار سنگین‌تر بر مردم بدون ارائه هیچ افق روشنی برای خروج از بحران؟ همچنین کمیسیون مجلس ایران طرح دریافت عوارض خدماتی تا سقف 2 میلیون دلار از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز را تصویب کرده، درست در روزهایی که چند کشتی در آب‌های نزدیک عمان و عربستان هدف حمله قرار گرفتند. آیا این طرح واقعاً یک ابزار اقتصادی قابل اجرا برای ایران است یا صرفاً نمادی از تلاش تهران برای نشان دادن کنترل بر یک گذرگاه راهبردی جهانی؟ و اجرای آن در نبود امکان بازرسی و وصول واقعی عوارض چه ریسکی برای درگیری مستقیم با ناوگان‌های خارجی و شرکت‌های بیمه بین‌المللی ایجاد می‌کند؟ من پیمان جمالی هستم و اینها پرسش‌هایی است که آنها را با آقای سعید جعفری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، در میان گذاشتم. جناب آقای سعید جعفری، بسیار سپاسگزارم که دعوت رادیو SBS فارسی رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، هدف از عملیات مطرودسازی اقتصادی جمهوری اسلامی رو قطع به گفته خودش هر رگ حیاتی اقتصادی این رژیم تا جایی که تهران تنها بمونه اعلام کرده و دونالد ترامپ نیز از فروپاشی کامل ایران سخن گفته. اما در همان حال پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، هدف از این فشار رو بازگرداندن ایران به میز مذاکره هسته‌ای عنوان کرده. با وجود این دوگانگی آشکار در ادبیات مقام‌های آمریکایی، یعنی قطع کامل حیات اقتصادی رژیم از یک سو و فشار برای مذاکره از سوی دیگر، آیا اکنون میتوان با قطعیت گفت هدف نهایی واشنگتن براندازی نظام جمهوری اسلامی است یا این ابهام عمدی است تا هم فشار حداکثری حفظ بشه و هم مسیر بازگشت به دیپلماسی بسته نمونه؟
ببینید، واقعیت این هست که نمیشه با قطعیت گفت که هدف نهایی چی هست، به این دلیل که دست کم وقتی ایالات متحده همراه با اسرائیل در 28 فوریه جنگ 40 روزه را آغاز کردند، آقای ترامپ در اون سخنرانیش از تلاشش برای تغییر حکومت صحبت کرده بود، اما بعد از مدتی، احتمالاً بعد از اینکه به این نتیجه رسیدن که چنین چیزی در شرایط فعلی امکان پذیر نیست، به سمت گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی پیش رفت، همون حکومتی که او بارها اونها رو با تندترین الفاظ مورد خطاب قرار داده بود. و تصور من این هست که در شرایط فعلی ایالات متحده به دنبال این هست که با اعمال فشار تهران رو به سمت تغییر رفتار و بازگشت به میز مذاکره ترغیب کنه. خود این تحریم‌های هم که اعمال شده همگی در نهایت به نظر من با همین هدف طراحی شدن، ضمن این که ما به صورت موازی شاهد این هستیم که به هر حال میانجی‌ها با ایالات متحده در تماس هستند و بعد به ایران سفر می‌کنند و به نظر من این مجموعه این تحولات ما رو به این نتیجه میرسونه که شاید بیشتر هدف این باشه که بتونند مسائل رو با جمهوری اسلامی حل کنند، ضمن این که بررسی های تاریخی هم نشون میده که خیلی نمیشه امید بست به این که شما صرفا با یک فشار اقتصادی هر چقدر هم سنگین بتونید به سمت براندازی برید، اون هم حکومتی که از در واقع پس از یک جنگ تمام عیار هم جان سالم به در برده، فشار اقتصادی هم براش چیز جدیدی نیست، سالهاست که تحت تحریم های گسترده قرار داره، هرچند وضعیت در حال حاضر بسیار بدتر از در واقع سالهای پیش هست.
علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد ایران از یک برنامه 2 ساله برای مقاومت در برابر تحریم‌های تازه خبر داده و عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی هم مدعی شده که فشار حداکثری قبلی هم نتونست کاری از پیش ببره. اما با توجه به سقوط ارزش ریال و تورم موجود در اقتصاد ایران، آیا این اطمینان رسمی بازتابی از یک برنامه واقعی و عملیاتی هست یا صرفاً روایتی هست برای توجیه تحمیل بار سنگین‌تر بر مردم بدون ارائه هیچ افق روشنی برای خروج از بحران؟
البته من خیلی در زمینه اقتصاد تخصصی ندارم، اما وقتی شما از این حرف میزنید که برنامه 2 ساله و اساساً از برنامه صحبت میکنید، باید ما بپرسیم که هدف این برنامه چیه؟ اگر منظور حفظ در واقع حکومت، بقای حکومت و تأمین حداقل واردات، کنترل بازار ارز و تأمین هزینه های جنگ و این شرایط نه جنگ نه صلح باشیم، بله ایران تجربه و ابزارهایی رو برای این کار داره و در طول سالها تحت فشار قرار گرفتن به کمک عواملی مثل تجارت غیر رسمی، مثل شبکه‌های مالی خارج از سیستم دلاری، مثل صادرات غیر نفتی و همینطور در واقع فروش نفتش و دور زدن تحریم‌ها، همه و همه باعث شده که مقام های جمهوری اسلامی بتونن از این صحبت بکنن که میتونن دوام بیارن. اما دوام آوردن حکومت با سالم موندن اقتصاد رو نباید یکی دونست، دوام آوردن رو با آسیب ندیدن جامعه نمیشه یکی در نظر گرفت. واحد پول ملی ایران در طول این مدت بسیار ارزشش رو از دست داده و به در واقع پایین ترین سطح تاریخ خودش رسیده، تورم قابل توجهی که وجود داره که صندوق بین‌المللی پول حدود 69% این رو در واقع مورد ارزیابی قرار داده، اقتصاد ایران هم همینطور کوچکتر شده، صادرات نفت به شدت سقوط کرده و بنابراین وقتی مقام های ایرانی از این صحبت میکنن که فشار قبلی هم شکست خورد، اگر منظور این باشه که بقای حکومت رو در نظر بگیریم و اصل قرار بدیم، بله حرفشون قابل فهم هست، حکومت باقی مونده، اما زندگی مردم، قدرت خرید و ثبات اقتصادی، اینها همه تصویر متفاوتی رو به ما ارائه میدند و ما متاسفانه در یک فرایند فرسایشی تدریجی قرار داریم که وضعیت معیشت و اقتصاد جامعه روز به روز بدتر و بدتر شده.
کمیسیون مجلس ایران طرح دریافت عوارض خدماتی تا سقف 2 میلیون دلار از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز را تصویب کرده. درست در روزهایی که چند کشتی در آب‌های نزدیک عمان و عربستان هدف حمله قرار گرفتند، آیا این طرح واقعاً یک ابزار اقتصادی قابل اجرا برای ایران هست یا صرفاً نمادی از تلاش تهران برای نشون دادن کنترل بر یک گذرگاه راهبردی جهانی و اجرای اون در نبود امکان بازرسی و وصول واقعی این عوارض چه ریسکی برای درگیری مستقیم با ناوگان‌های خارجی و شرکت‌های بیمه بین‌المللی ایجاد می‌کنه؟
ببینید، من فکر میکنم که در درجه اول ما باید این رو مورد توجه قرار بدیم و اصلا این پرسش رو مطرح کنیم که در شرایط فعلی مجلس و نماینده های مجلس در کجای ساختار تصمیم گیری در جمهوری اسلامی هستند. تصور من این هست که خیلی در حلقه های اصلی نیستند و حتی بعضا دیده شده اظهار نظرهاشون، حرفهاشون، حتی تلاشاشون برای مصوبات از طرف نهادهای موازی و بالادستی شاید بشه گفت که وتو شده یا مورد مخالفت قرار گرفته. در نتیجه شاید بشه این اظهار نظرها رو در همون سطح اندازه مورد ارزیابی قرار داد و نه چیزی فراتر از اون. تصور نمی کنم این اعداد و ارقامی که از در واقع درآمد دریافت عوارض ازش صحبت میشه به واقعیت نزدیک باشه و اتفاقا فاصله بسیار نجومی داره، صرف نظر از اینکه اساسا این طرح تا چه اندازه عملی هست. در نتیجه وقتی این اظهار نظرهای دور از واقعیت مطرح میشه باید با دیده تردید بیشتری همونها رو مورد ارزیابی قرار بدیم. تصور نمی کنم که جمع‌بندی دستگاه‌های تصمیم‌گیر در جمهوری اسلامی این باشه که به سمت دریافت عوارض پیش برن. شاید بیشتر همونطور که شما هم اشاره کردید یک نوعی تلاش برای دریافت امتیازات بیشتر، داشتن اهرم مذاکراتی بیشتر در مذاکرات هست که مثلا اینطور طرح کنند که ما با صرف نظر از این خواستمون به صورت متقابل خواست در واقع خواستار دریافت این امتیاز هستیم. بعید میدونم که چیزی فراتر از این باشه و برآوردهای دستگاه‌های تصمیم‌گیر در جمهوری اسلامی هم این باشه که مثلا از واقعا از نظم جدیدی که قرار هست در تنگه هرمز احتمالاً اجرایی بشه ایران قرار به درآمدی کسب درآمدی دست پیدا کنه و اظهار نظرهایی هم که صورت میگیره از سوی مقام‌های جدی‌تر، از سوی کسایی که نزدیک‌تر هستند به حلقه‌های تصمیم‌گیر، ما رو به این جمع‌بندی میرسونه که خیلی نباید حرف‌های بعضی از این نماینده‌های مجلس و حتی تلاش‌های جمعی‌تر در مجلس رو در خصوص عوارض میلیون دلاری از تنگه هرمز رو جدی بگیریم.
لایک، شیر، کامنت. SBS فارسی را در فیسبوک دنبال کنید.